بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از جمله مطالبی که در ارتباط با نسبت میان ایمان با شکافیت و یا معرفت مطرح شده این است که ایمان نه تنها با شکافیت فلسفی و معرفتی ناسازگاری ندارد، بلکه لازمه داشتن ایمان تکاپوگر بودن، جستجوگر بودن و به دنبال رسیدن به کمالات برتر بودن است. و از طرفی جزم از نظر فکری و معرفتی به معنای توقف و باز ایستادن از حرکت رو به رشد و استکمالی است. پس نتیجه میگیریم که شک فلسفی یا شک معرفتی از مقتضیات و از لوازم یک ایمان پویاست. یعنی اگر کسی دارای ایمانی پویا باشه، این ایمان پویا او را به جستجوگری، به تکاپوگری برمی انگیزد و در نتیجه او هیچ جا نباید بیسته. توقف، ایستادن و درنگ کردن معارض با این ایمان پویا و تکاپوگره. پس تا کنون سخن در این بود که ایمان دینی با شکافیت فکری یا شکافیت معرفتی و فلسفی ناسازگاری ندارد. این یک مرحله از بحث بود که البته ما گفتیم ناسازگار. حالا در مرحله دوم ادعا می شود که اصولا از لوازم یک ایمان زنده، ایمان پویا، ایمان با نشاط، عدم ایست، عدم توقف، درنگ در حوزه معرفت یا در حوزه عمله. و این اختضاء میکنه که انسان به مسائل با دیده تردید بنگرد، نه با دیده جزم. اگر چنانچه با دیده جزم به مسائل بنگرد، اینجا معامله رکود خواهد شد، نیست. این هم یک مطلبی است که ایشان بیان کردن و قبلا مدرکش رو البته عرض کردیم در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین. این را قبلا عبارات رو خوندیم و مدارکش رو نقل کردیم. خب حالا سخن در این است که آیا این مطلب را میتوان پذیرفت؟ در این که ایمان یک حقیقتی است که انسان مؤمن را به تکاپوگری، جستجوگری و حرکت، اون هم یک حرکت استکمالی برمی انگیزد، بحثی نیست. این حرف حرف درستی است. ایمان راستین اقتضا می کند که مؤمن آرام نداشته باشد، قرار نداشته باشه، به سوی کمال دائما در حالت حرکت و جستجوگری باشه. این حرف رو به حرف درست. اصولا جستجوگری، کمالجویی، تکاپوگری مقتضای فطرت انسان است. ساختمان انسان، خلقت انسان به گونه است که کمالجو و تعالی طلبه، از عالی ترین و اساسی ترین تمایل های فطری انسان. حس راستی یا کنجکاوی هم که گفتن یکی از ابعاد روح انسان حس راستی یا حس کنجکاوی است که دائما انسان میخواهد راز حوادث را بفهمه. اینم از جلوه های همان تمایل کمالجوییه، یعنی چون انسان کمال را میطلبد، میخواهد، علم را کمال میداند، به دنبالش میگردد. حتی حس فضیلت خواهی که روانشناس ها گفتن یکی از ابعاد روح انسان حس اخلاقیه، انسان ذاتاً اخلاق گراست، فضیلت گراست. حس فضیلت گرایی یا حس اخلاقی هم از جلوه های همین تمایل کمالجویی انسانه. حالا بقیه چیزا هم از همین قبیله. مستحضر هستید از نظر روانشناسان روح آدمی دارای ابعادی است، یعنی یک تمایل هایی است اصیل که اینا را بهش میگن تمایل های متعالی که او را از حیوان، از موجودهای حیوانی بالاتر میبره. از جمله آنها همین حس کنجکاوی، حس راستی هم بهش میگن، حس اخلاقی، حس فضیلت خواهی، حس هنر و حس زیبایی پسندی که نمودش در هنره. هنر جلوه آن حس زیبایی پسندی در روح انسان. یکی از اونا را هم میگن حس قدسی، یعنی انسان ذاتن و روحن به حقایق قدسی تمایل دارد. حالا همه اینها سخن در اینه، همه اینها جلوه های یک میل است، یک میل مادرین و بنیادی که اون میشود تکامل گرایی انسان. انسان کمال خواه، تعالی خواه. اینها را هم به عنوان مظاهر اون تعالی میداند. خب ما این را قبول داریم، حرف درستی است. ایمان که خود بر بنیاد و بر اساس فطرت نهاده می شود، مانع این حس روانی یا این تمایل روحی ما نیست، بلکه او را تقویت می کنه. خداوند متعال می فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. اگر انسان ها عاشق کمالند، مؤمنان عاشق ترینند. باید اینطوری باشه. اگر انسان ها فطرتاً حکمت را می جویند، مقتضای ایمان واقعی این است که در این میدان گوی سبقت را برباید. یعنی مؤمن واقعی اجازه نمی دهد دیگران در حکیم بودن بر او سبقت بگیرند. تلاش میکنه که حکیم تر از دیگران، دانشمند تر از دیگران، اخلاقی تر از دیگران، همه اینها را میخواهد. سابقو الی مغفرت من ربکم. اینجوریه، یعنی مؤمن و مقتضای ایمان ما این قبول داریم. پس این که بگوییم یک ایمان زنده و بانشاد و یک مؤمن واقعی دائما در حال تکاپوگری، جستجوگری، تعالی جویی هست، حرف بسیار درست و اساسی است. اما سخن در این است که آیا شکاکیت یک کمالی است در حوزه فکر و اندیشه که به مقتضای این کمال خواهی انسان با شکاکیت سر کنه و به اصطلاح شکاکیت را برگزینه، یا نه علم و معرفت، دانستن، یقین کردن کماله، نه ندانستن دلا ادری و نمیدانم. این رو باید روشن کرد. شکاکیت 50-50 دیگه، یعنی یک حالت مساوی در برابر فکر انسان. انسان می اندیشه، فکر میکنه، اگر چنانچه به یک حالتی برسه که نتونه تصمیم بگیره، ترجیح بدهد، طرف ایجاب و سلب را میشه شک، میشه شک دیگه، شکی که حالت روحی و ریشه در حیرت فکر داره. یعنی فکر وقتی که به یک طرف نمیرسه میشه شک میکنه، یعنی تصمیم نمیگیره، مردد میشه. آیا این کماله؟ نمیدانم، نفهمیدم، مگر کماله؟ که بگویم بله، لازمه ایمان این است که دائما در شک باشه، با شکاکیت زندگی کنه. شکاکیت کمال نیست، نمیداند، جهل، ناآگاهیه. مگر ناآگاهی کمال وجودی است؟ اون چیزی که کمال وجودیه دانستن، معرفت، اون هم معرفت بالاتر از ظنی، معرفت یقینی، عالی‌ترین معرفته. بنابراین به نظر میرسه که ما در اینجا بین شک روشی و شک فلسفی خلط شده. اون چیزی که میتواند یک ارزشی باشه، تا البته اون نه برای همه آدم ها، ولی خب برای نوع آدم ها، اون چیزی که ممکن است میتواند به عنوان یک ارزش، به عنوان یک کمال، البته نه کمال نهایی یا کمال مقدماتی مطرح باشه، شک روشی است، شک دستوری. یعنی اینکه برای وارسی و بررسی کردن معرفت القاء شک بکنه آدم تا مطمئن بشه. این شک گذرگاهه برای رسیدن به اطمینان، برای رسیدن به یقین. که میدانید حالا در تاریخ فلسفه از کسانی که معروفه به این که این شک را مطرح کرد در فلسفه خودش، آقای دکارت، فیلسوف معروف دکارت فرانسوی. ایشون برای این که به یک یقین ناب یا به یقینهای ناب و خلل ناپذیر برسد، گفت من در همه دانسته های قبلی هم الغای تردید میکنم، در محسوسات ادراکات حسی هم الغای تردید میکنم، در ادراکات فکری هم اینا رو الغای تردید میکنم، ببینم میتوانم از تیغ این تردیدها به سلامت بگذرم یا نه. هر جا رسیدم که دیگر تردید پذیر نشد، اونجا میمیستم، اونا تکیهگاه میکنم. ببینید این نوع شک گذرگاه، معبر و انگیزه رسیدن به یقینه، مطلوب یقینه. ایشون هم لذا وقتی رسید به می اندیشم پس هستم، گیست کرد، شد جازه، گفت این مطلب مطلبی است که دیگه هیچ تردید قبول نمی کنه و ارزش داره، بها داره، اهمیت داره، میتونم روی این تکیه بکنم. این شک روشی برای حالا غیر معصومین و اینها، این که عرض کردم برای نوع انسان ها اینجوری هستن، غیر از اون کسانی که از علم لدنی، علم افاضی و لدنی برخوردار هستن، کسانی که نوعا علمشون اکتسابی است، غالب انسان ها همینجورن دیگه، غالب انسان ها که معرفت و علمشان اکتسابی است، اگر به این شیوه در معرفت هاشون عمل بکنن، ارزش اون یافته های علمیشون میره بالا، از تقلید خارج میشن دیگه. یعنی شایبه این که تحقیقشان تقلیدی باشه، این شایبه از بین میره. والا همه شاید خیلی هم نتونن اینجور عمل بکنن، جرأت میخواد، این جرأت میخواد، یک نوع اعتماد به نفس بالایی میخواد، که حالا همه یه چیزها را آدم یکی یکی شروع کنه به تردید کردن تا بتواند به یک یقین در هر مورد برسه. شاید هم خیلی از جاها نصیب آدم نشه، چاره این نیست که ما یک مقدار تعبد را هم در مجموعه هندسه معرفتیمون بپذیریم، اما بالاخره باید به یه بنیادهای یقینی آدم منتهی بشه که قبلا هم عرض کرد. پس فاصله عرض بنده این است که اگر مقصود ایشان از این تکاپوگری ایمانی در حوزه معرفت است، این مقتضایش این نیست که همیشه در شک باشه و به همه چیز با دیده یه تردید بنگرد، مگر به نحو روشی. به نحو روشی که موقته، شک روشی یک شک موقتی است، مقطعیه. این عیب نداره که از او گذر کنه و به صورت یک ایستگاه در نیاد. او شک فلسفی میشه، مثل هیوم میشه دیگه. تو عالم فلسفه مگر هیوم جایگاه معرفتی بالایی داره که ایشون همه چیز را با لا ادری و نمیدانم تمام کرد، به معرفت نابی نرسید؟ ایشون یک شکاک. این که مثلا تو جهان اسلام معروف شده جناب آقای فخرالدین رازی، تعبیر میکنن میگن امام المشککین، چون یک ذهن پر انرژی در القاء شک داشته، من تا زور این که این شک ها را کنار بزنن نداشت. فخر رازی مجموعه آثارش کنم نگاه میکنه اینجوره، درباره در تفسیر که میرسه، در مثلا کلام که میرسه، هر جایی درباره یک مسئله چندین احتمال میده، اما بعد اون توانمندی که بتواند از این احتمالات بیرون بیاد و اینا را کنار بزنه اونجور قدرت نداره. و عجیب هم هست، بعضی خیال میکنن این نشانه کمال و اقتدار ذهنی یک انسان، اینجور نیست. افرادی که توانمندی اظهار و ابداع شکوک دارن اما قدرت حل اونها را ندارن، اینا ذهنشون ذهن قوی نیست. این مثل افرادی هست که فقط میتوانن بیماری ها را تولید بکنن، یعنی منتشر بکنن بیماری ها را در جامعه، اما برای مداوا، برای درمان هیچ نسخه قابل اعمال و اجرایی نداره، اینجور نیست. بله، اگر چنانچه کسی بتواند ابداع شک بکنه و این شکها را با قدرت برهان برطرف کنه، تفکر این آدم متفکر قویی است، مثل مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، چنین آدم اینجوری که این شکوک فخر رازی را میبیند بر اشارات ابن سینا، اما همانا کنار میزنه. آدمی که بتواند از این گذرگاه شکوک به سلامت جان به در ببره، این قدرت فکری قویی داره. خب پس اگر مقصود این است که در حوزه تکاپوگری ایمانی، در حوزه حکمت و معرفت، ما میگیم حرف درستی است، اما باید به حکمت برسه. به حکمت رسیدن الحکمت و ضالت المؤمن، نه شک و ضالت المؤمن. شکاکیت گم شده مؤمن نیست، حکمت. حکمت چیست؟ حکمت یعنی قول مطابق با واقع، اینو میگن حکمت. و من یؤتى الحکمت فقط اوتی خیرا چی؟ کثیر. حکمت اینه دیگه. و لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لی. خب لقمان حکیم بود، انسانهای حکیم انسانهایی هستن که به معرفت میرسن، به یقین میرسن. پس بنابراین اگر در حوزه معرفت ایشون میفرماین باید مؤمن تکاپوگر باشه، میگیم بله، چون معرفت مراتب داره، مراحل داره، عمیقه، ژرفه، به یک سطح نباید بسنده کرد، باید رفت تا به عمق معرفت رسید، به لایه های معرفت رسید، به سطوح معرفت رسید. این بنابراین بله، باید دائما در حال جستجوگری باشه و قانع نباشه به اینکه حالا مثلا چند تا مطلب یاد گرفتیم. بیکرانه، یعنی این جهان معرفت، عالم اندیشه و فکر و دانستن گسترده است، عمیقه. در انسان شناسی، در جهان شناسی، در متافیزیک، در خداشناسی، در همه این زمینه. و ما هم معتقدیم که حکمت گم شده یه مؤمنه، مؤمن دنبال حکمت میگرده. و اگر البته اینا از حالت تئوریک و تصور ذهنی به واقعیت به پیوندد، یعنی واقعا جامعه ایمانی بر اساس این اصول شکل بگیره، مستحضر هستید گام های بلندی به سوی رشد علم و معرفت و دانش جامعه ایمانی برخواهد داشت، که حالا به حمدالله تلیعه هایی از آن داره پیدا و پیدا میشه. باید هم اینجور باشه ها، یعنی حقیقتا آدم خجالت میکشه که جوامع مؤمن و مسلم به خصوص دست نگر جوامع کفر باشن. این یک نقصه، یک ننگه، منتها نه به خاطر اینه که کفر اونها را به اونجا رسونده و ایمان مانع از این شده که اینا به اونجا برسن. نخیر، این به خاطر این بوده که به مقتضای ایمان ما عمل نکردیم. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید اگر می‌بینید که دشمن شما بر شما غلبه می‌کنه، به خاطر این نیست که او حق شما باطلی، اما اونها بر باطلشان متحدند، شما بر حقتون متفرقی. یکی از عوامل رشد این. حالا عوامل دیگه، و اگر مقصود از تکافوگری جستجوگری در حوزه عمل است، بازم ما میگیم بله همینطوره. مؤمن در مقام عمل هم آرام و قرار نداره. ببینید خداوند متعال خطاب به پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. پیامبر رو میفرماید فارغ شدی از یک عمل ارزشی و عبادت به یک عمل دیگر، از یک جهاد به جهاد دیگر. مؤمن اینه، یعنی خوابیدن و تفریح کردن و نمیدونم استراحت کردن و عیش و نوش دنیا در حد ضرورت، در حد ضرورت، در حدی که بتواند این بار را بکشید. راجعه میفرمایید اصل برای او خدمت، اصل برای او فعالیت، عمل به واجبات، عمل به فرائض. لذا گفتن که مؤمن در هر شبانه روز امام عسکری میفرماید علامت مؤمن چیه؟ الان نشانه های مؤمن 51 رکعت نماز از دعقل میخوان، از دعقل برای مؤمن های ایدئال از میکنه 51 رکعت نماز میخوان. خب حالا اگر چنانچه مؤمن به حدی شد که این 17 رکعت را هم با سختی زورکی میخوانه، یعنی انگار کنون که همه چیز مهمه الا نماز. ما آفاتمون همین هست، اما ادعا میکنیم مسلمانیم مؤمنیم، بعد میگیم چرا بس رشد میکنیم. خب ما کجاش به ایمان عمل کردیم؟ به مقتضیات ایمان نماز رو میخواد بخونه، سریال تلویزیون اهمیت داره تا او را نبینه و تمام نکنه و تحلیلش هم نکنه و بحث نکنه، اگه تازه اهل نمازه نماز نمیکنه. بعضی اونجور یکی خرید و فروش لهو و لعبه، خلاصه دنیا بازار لهو و لعبه، هر کسی یه جوری سرگرم میشه. ولی مؤمن راستین، مؤمن واقعی نه، اینه که به این 17 رکعت هم بسنده نمی کنه، نوافل رو هم میخوانه، اون هم نه فقط بخوانه، با حضور قلب میخوانه، قرآن میخوانه، تلاوت قرآن میکنه. سید الشهدا سلام الله علیه فرصت میگیره در شب عاشورا که نماز بخوانه، که قرآن بخوانه. پس بنابراین اگر مقصود تکاپوگری در مقام عمل هم، این با تردید که نمیسازه که آدم مردد شاک این کجا عبادت میکنه، مگه با شکاکیت و با تردید با دودلی آدم میتونه زحمات را برای عبادت بر خودش تحمل بکنه و مشقتها را بخره؟ فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. خب پس حاصل حرف این شد که این سخن ایشان سخن درستی نیست و این چنین نیست که از لوازم ایمان تزلزل در عمل یا شکاکیت در معرفت باشه، بلکه از لوازم ایمان جستجوگری، تکاپوگری به کمال رسیدن. شک از مظاهر کمال نیست، از مظاهر نقص. این راجع به این نکته. چی عرض کردم؟ نه، عرض کردم که اگر مراد از این شکاکیت، شکاکیت روشی و شک دستوری باشد که گذرگاه است، مقدمی است برای اینکه انسان به یک جزم و یقین اصیل برسه، حرف خوبی است. اما ایشان که این را نمیگه، که ایشان خلط شده، عرض کردم یک خلطی شده ما بین شکاکیت روشی و دستوری به شکاکیت فلسفی و معرفتی، که اون ایستگاه یعنی آدم شاک که واقعا به لحاظ فلسفی شاکه میمانه، نمیتونه تصمیم بگیره، ترجیح بده، میگه نمیدانه، لا ادریس. اما وقتی گذرگاه و معبر شد، میخواهد از حالت تردید بیرون بره، منتها میخواد اطمینان پیدا بکنه، یقینش را میخواهد در واقع به محک بزنه، معرفتش را میخواهد بالا ببره. بلا قبول نکردیم فرموششون. آخرین نکته ای که به اون آیه میخواییم برسیم، خیلی بحث جالبی میشود بعد به این آیه هم توجه بکنیم، این است که ایشان فرمودند شکافیت فلسفی که اصلا حوزه‌اش با ایمان جداست، بنابراین انسان مؤمن اگر به لحاظ فلسفی شک بکنه مانعی نداره. این بحث قبلی بود، رد کردیم، گفتیم که اینجور نیست که حوزه ایمان به طور کلی از معرفت جدا باشه یا از شک فلسفی جدا باشه، نخیر، چون ایمان ملازمه با معرفت داره، با یقین داره، پس شک معرفتی یا شک فلسفی رو بر نمیتابد مؤمن به ایمان. این مطلب اول. بعد ایشون فرمودن سنخ شک ایمانی، سنخ شک ایمانی شک فلسفی نیست، پس چیه؟ یأس. گفتن اون شکی که در ایمان راه میابد و از سنخ، یعنی به هر حال مربوط به ایمان میشه، اون شک معرفتی که اصلا مقوله اش جدا، اون هیچ، اما شک ایمانی از مقوله یأس. آیا این یأس عارض بر ایمان و بر مؤمن میشه یا نه؟ تنافی بین اینا هست یا نیست؟ ایشان گفتن که البته این یک نحوه تعارضی داره، این شک ایمانی که یأس است، چون ایمان امیده، بله؟ ایشان گفتن که حقیقت ایمان اطمینان و امیده، و حالا اگر یأس آمد این ناسازگار هست با این ایمان، ملاحظه فرمودید؟ ولی در عین حالی که ناسازگار است اجتناب ناپذیر است. همیشان میگه شک ایمانی از مقوله یأس است و این علاج ناپذیره، اجتناب ناپذیره، یعنی مؤمنان خواهی نخواهی دست خوش این شک هستن، حتی انبیا، حتی مؤمنان سطح بالا که انبیا باشن. اون وقت استشهار کردن برای این مطلب که حتی پیامبران هم دچار این شک، شک ایمانی که همون یأس باشه میشون یا شده هم، به این آیه 110 سوره یوسف که میتواند حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. حالا میخوایم این رو بررسی بکنیم که این حرف حرف درستی است یا نه. عرض شود خدمتتون که ایمان با امید، امیدواری و امید داشتن ملازمه داره، ما هم این رو قبلا هم قبول کردیم، حقیقت ایمان امید نیست، اما امید از لوازم ایمان است، تسلیم و انقیاد مبتنی بر معرفت میشه ایمان، و این ایمان به دنبالش امیدواری است، و مؤمنان بستگی به مراتب ایمانیشان از این یأس و نومیدی مسونند، چون ناسازگار ایشون هم قبول داره این مقدار را، میفرمایند که شک ایمانی در تعارض با ایمان است، منتها میگویند فراگیره، عمومیت داره، اجتناب ناپذیره. عرض ما این استش که این برای همه مؤمنان این سخن درست نیست نسبت به همه مؤمنان، بله، چون ایمان مراتب داره، ما بحثمون از اینجا شروع میکنیم، ما قبول داریم که ایمان دارای درجات، دارای مراتبه، هر چقدر که ایمان ضعیف‌تر باشه یأس و نومیدی بیشتر بر آدم غلبه میکنه، و هر چقدر که این ایمان قوی‌تر باشه یأس و نومیدی کفش میاد پایین، کم میشه، ضعیف میشه، چون در تعارض هست. و مدعی هستیم که اگر ایمان به مرتبه اعلا برسه اصلا این شک ایمانی یعنی نومیدی رو نمیپذیره، این مدعاست. پس فی الجمله با ایشان موافقیم، اینجا در این بحث نه بالجمله، نزاع من با ایشان در اینجا نزاع فلجمله است، نزاع بالجمله است، ولی فلجمله حرفشون درسته. بله مؤمنین بستگی به مراتب ایمانشان ممکنه که دچار یأس و ناامیدی و تزلزل بشن، خودشون رو ببازن، از اینکه به نتیجه برسن نسبت به وعده های الهی دچار تردید بشن. حالا یا در این تردیدها میمانن خدایی نکرده اصلا در میگردن، ارتداد میشه، گاهی هم اینطورا میشه، گاهی هم نخیر مقاومت میکنن، این تردید و یأس رو میزنن کنار، دوباره راه میافتن. حتما میدانید که یکی از نکاتی که در روایات مربوط به غیبت امام زمان سلام الله علیه آمده همین مسئله امتحان. طولانی میشه غیبت، خیلی طولانی میشه، به قدر طولانی میشود که اونایی که دیگه ایمانشان در حد اعلاست میمانند، بقیه زمان طولانی شد، کم کم دچار یأس میشن، دچار ناامیدی میشن و راه را ادامه نمیدن. ولی افرادی هم هستن که میمانند. ببینید این جالبه ها، خود این مثال مثال جالبی است که معلوم میشود افرادی هم در بین مؤمنین وجود دارند که هر چقدر غیبت امام زمان سلام الله علیه طولانی بشود این از کوره در نمیرن، هر چقدر فشارها زیاد بشه این از کوره در نمیرن، این وجود داره. ببینید این که عرض کردم بحثمون بحث اینه که بالجمله نیست، اینی که در روایات میفرماید المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. ببینید که اینا بالاخره مؤمنه بده میگه دیگه، در بین مؤمنین کسانی هستن مؤمنان راستین که مثل کوه هیچ متزلزل نمیشه، هر چه طوفان بیاد کوه سر جاش ایستاد، خانه ها را میکنه، ساختمان ها را، درخت ها را، اینا را خراب میکنه، ولی کن کوه به عظمت ایستاد. یا در حدیث دیگری میفرماید المؤمن اشد من زبر الحديد ان الحديد اذا ادخل في النار تغير لونه، از آهن هم محکم تره، چون آهن سنگا میشکافه، در مقایسه کوه با آهن، آهن از سنگ محکم تره، مؤمن از آهن هم سخت تره. لیکن ایمان هم هست، این کجا مردد میشه متزلزل و ناامید میشه این مؤمن. حضرت زینب سلام الله علیها این همه شدائر که یکیش یا بخشش کافیه که یک مرد را از پادر بیاره تا چه رسه به یک زن با وجود عواطف و احساساتی که در وجودشه، ولی مثل کوه و بلکه محکمتر از کوه ایستاده. یک جمله میگوید در مقابل عبید الله زیاد که دیدی ای زینب خدا با برادرت چه کرد؟ خب حالا این برادر، برادران شهید شدن با اون وضعیت، اون همه فجایع، حضرت زینب در مقابل میفرماید ما رأینا الا جمیلا، جز زیبایی از جانب خدا هیچ ندیدیم. یعنی این واقعه دو چهره داره، یک چهره شیطانی، یک چهره الهی. اون چهره یزیدی شیطانی، بله این همش فاجعه است، جنایت، خباثت، اما اون وجهه و اون چهره الهی اش زیبایی امتحانه. یا وقتی که یزید سخنرانی میکردن در مسجد چیز، یزید نبود، در یکی از اطرافیان یزید بود، و اینها به امام زین العابدین سلام الله علیه به آیه استشهاد کردن که و ما اصابتم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. عوام فریبی یا نگاه کنید، تبلیغات همیشه بوده، این چیز تازه نیست که امروز میگیم عصر تبلیغات، همیشه تبلیغات میکردن تا حق را با باطل مشتبه کنن برای مردم. اون همه جنایت کردن، امام حسین سلام الله علیه حجت خدا رو کشتن، بعدم استناد میکنن به قرآن که ما اصابتم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود نه، این آیه مال ما نیست، این آیه در شأن ما نیست، آیه‌ای که در شأن ماست اون آیه دیگری است در سوره حدید که ما اصابتم من مصیبتن بله مثل الارض فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها. این آیه در شأن ماست که بعد در ذیلش میفهمد که همیشه هست که ذیل آیه شریفه ایش کنونش رو دارتون نیست آیه را در سوره حدید هست. حالا یادم رفت از آیه دیگه، ما سالها توفیق منبر نداریم، یادم رفت. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. آدمش هست که حالا ذیل آیه هست، اون ذیل اگه یادم نمیاد دیگه چرا سپر شد این ذیل آیه شریفه. سوره حدیده، اواخر سوره حدیده اگر بتونید پیدا کنید، سوره 57 یا 75. مقصود امام زین العابدین این آیه را میفهمد در شأن ماست. اون آیه حالا ذیلش متنش یادم نیست، مضمونش اینه که گشایش های زندگی، رفاه و آسایش زندگی و همچنین سختی ها و شدائد و ناملایمات زندگی شما را از مسیر خارج نکنه، یعنی همه چیز را امتحان آدم ببینه، آزمایش ببینه. پس بنابراین حالا اگر آیه را پیدا کردن متن آیه را میخوایم، مقصودم این است ها لکیلا تأسو علا، آها یادم افتاد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینه اصلا فلسفه این همه شدائد و ناملایمات اینجوری. بنابراین این که فل جمله در جامعه مؤمنین متناسب با درجات ایمانشان تزلزل پیش میاد، یأس و ناامیدی پیش میاد، این قبول. کما این که در مقام عمل بستگی به مراتب ایمان آدم ها میشن با تقوا و کم تقوا یا بی تقوا. لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن. بله ایمان اگر ایمان اصیل باشه سیانت میاره، هم سیانت به لحاظ امیدواری که ناامید نمیشه، هم به لحاظ عمل. اما اینکه حالا ایشان استشهاد کردن به این آیه شریفه، باید ببینیم که معنای آیه چیست. آیا واقعا آیه هر این مسئله رو که ایشان گفتن دلالت میکنه؟ حتی از تیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، آیه 110 سوره یوسف. برای اینکه این آیه شریف معناش روشن بشه، اولا درباره این کذبوا دو قرائته، یکی قرائت به تخفیف، یکی قرائت به تشدید. یعنی یک قرائت این است که حتی اذا تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، یک قرائت. یکی هم که همین قرائتی که الان در مصاحف هست، قرآن ها هست، کذبوا به تخفیف. قرائت به تخفیف را جناب امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان زیل آیه می‌فرماید این قرائت به تخفیف که الان مشهوره از علی علیه السلام، امام زین العابدین سلام الله علیه، امام محمد باقر علیه السلام، زید ابن علی، ابن عباس، عبدالله ابن عباس، ابن مسعود، سعید ابن جبیر، عکرمه، ضحاک، اعمش و دیگران به تخفیف خوندن آیه را. یعنی آیه را حتی از تیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا به تخفیف خوندن. و اما قرائت به تشدید را از عایشه، حسن بصری، عطا، زهری، قتاده. ببینید نا نسبت به اون دسته اول از منزلت پایین‌تری برخوردارن و لذا اون قرائت اول قرائت مشهور و معروفی است. این راجع به قرائت کذبو یا کذبو که حالا قرائت مشهور کذبو هست. و اما ببینیم که این ضمیر به چی برمیگرده. حتی از تیأس الرسل، اینجا دو تا مطلب رو باید بفهمیم که مقصود چیست. از تیأس الرسل اینجا فاعل معلوم است، اما اینکه یأس از چه چیز ذکر نشده، این باید روشن بشه. حتی از تیأس الرسل از چه چیز، یک. و یکی هم ضمیر در ظنوا هست، و ظنوا فاعل و ضمیر در ظنوا کیه، چی ظنوا، کیا. و ظنوا انهم قد کذبوا یا قد کذبوا
فاعلش کیه؟ آیا و زن الرسول یا زن الامم المرسل الیهم؟ ملاحظه فرمودید؟ پس بنابراین آیه شریفه حتی اذا استیأس الرسول، این معلوم است که رسول مأیوس شدن، اما از چه چیز؟ باید ببینیم از چه چیز. و زنو فاعلش ذکر نشده، آیا زنو مراد زن الرسول هست قد کذبو یا زن الامم؟ اون وقت قد کذبو به نسبت به چه چیز؟ تکذیب شدن یا دروغ گفته شدن درباره چی؟ اینو باید روشن بشه. حالا خواه ضمیر زنو زن الرسول باشه یا زن الامم باشه، قد کذبو یا قد کذبو، این از نسبت به چه چیز تکذیب شدن یا دروغ گفته شدن؟ اینا باید روشن بشه دیگه. اگر این دو سه تا مطلب رو که عرض کردیم جوابش روشن بشه، معنی آیه برمی‌شه. خب تفاسیر ایناست. حالا من تفاسیر رو هم یادداشت کردم، مرحوم مجمع البیان مرحوم توسی نقل کرد. ایشون می‌فرماید بنابر تشدید، یعنی همون کذبو، آیه را اینجوری معنا کردن. دقت بفرمایید، پس بنابر این که و ظنوا انهم قد کذبوا که اون قرائت دوم بود، اینجور معنا کردن، یعنی ظن الرسل ان قومهم، ضمیر را به رسول برمیگردونه. راجع فهمیدید ضمیر ظنوا یعنی ظن الرسل، حتی اذا تیأس الرسل و ظن الرسل. البته ظن در اینجا به معنای تیقنشون در قرآن کریم، ظن واژه ظن به معنای یقین زیاد به کار رفته، کاربردهای زیادی داره. این از این باب. حالا ظن الرسل یا تیقن الرسل ان قومهم استیأس الرسل و تیقن الرسل به چه چیز؟ که ان قومهم، یعنی همان مردمی که اینا برای اونا مبعوث شدن، کذبوهم، بنابر تشکیل است را کذبو، تکذیب شدن. چی تکذیب کرده؟ امت، قومی که به اونا برانگیخته شدن. عام تکذیبا عاما، حتی لا یفلح واحد منهم. خلاصه انبیا به اینجا رسیدن که دیگه فایده نداره، اینها میگوین ما به شما ایمان نمیآوریم، وعده های شما هم دروغه، وعده قیامت میدید، وعده فتح میدید، وعده رستگاری میدید، چه اینا هم دروغه. پس ظن الرسل ای تیقن الرسل که اینا تکذیب فراگیر شدن، یعنی دیگه هیچ کس به اینا ایمان نمیاره. پس حتی اذا تیأس الرسل یعنی مأیوس شدن از خدا، نه مأیوس شدن از قومشان، پیامبران وضعیت گونه ای شده، تبلیغ کردن، ارشاد کردن، مردم را دیدن فایده نداره، مأیوس شدن دیگه، گفتم دیگه اینا کارش پر از کار گذشته. پس مأیوس شدن انبیا از این که قومشون ایمان بیاورن، یا یقین کردن که این قوم یک جا دارن اینا تکذیب میکنن، و ضمیر هر دو به انبیا برمیگرده، ولیکن نه یأس، یأس از وعده خداست یا از رحمت الهیست، نه خیر، یأس از ایمانه، میگه آقا من از شما مأیوسم، مأیوسم کردید. دیده اید که یک کسی به یک کسی مثلا یک سوالی میکنه، حالا بین علما این زیاد هست، یک سوالی میکنه بعد یک طرف یه جواب میده، میگه من مأیوس کردم، مثلا تا حال فکر میکردم تو یه عالم میشی، محقق میشی، فهمیدم فایده ای ندار. پدری به فرزندش مثلا میگه مرا مأیوس کردی، فرستاده یه جا تجارت میکنه بعد همش ضرر کرد، فرستاده مثلا درس بخونه همش نمرهاش پایین اومده، میگه مأیوسم کردی، مأیوسم، مأیوسم یعنی چی؟ نسبت به آینده تو اعتماد ندارم. این یک نوع تفسیره، اصل ربطی به فرمایش آقای شبستری نداره. استیأس الرسل عن ایمان قومهم و ظن الرسل ای تیقن و علم الرسل ان قومهم کذبوهم فیما اخبروهم و جاؤوا من وعد الله سبحانه و تعالی. اینا تکذیب میکنن، میگن ما قبول نداریم، اصلا ایمان نمیآوریم دیگه. حالا که کار به اینجا کشید، جاهم نسکنن. پس بنابر یک تفسیر که الان من خدمت شما عرض کردم، اصلا و ابدا ربطی به این مطلبی که ایشان گفتن ندارد. و اما بنابر قرائت تخفیف، حالا وقت البته گذشت، بنابر قرائت تخفیف و ظنوا انهم کذبوا، اینجا سه تا معنا کردم. یک معناش که روش فکر کنید یا اگر مایل بودید انشاءالله به مجمع البیان یا حالا المیزان اگر وقت دارن دوستان ببینید، المیزان رو مخصوصا حالا ببینید، مجمع البته اصل است برای المیزان در اینجا، هرچی المیزان داره اشاره هاش تو مجمع منطقه. خب المیزان اومده خیلی اینا رو منظم کرده و الله همه یه مطالب المیزان اشاره هاش تو مجمع اینجا توجه می فرمایید، مجمع البیان تأثیر ارزشمندی. اینجا سه تا وجهه، یکیش این است که استعی اثر رسول از همون ایمان قوم و ظن، اینجا ظنو دیگه بر نمیگرده به رسول، و ظنو یعنی ظن الامم انهم قد کذبوا. یعنی چی انهم قد کذبوا؟ یعنی به اینجا رسیدن این امتها که بابا اینا دارن دروغ میگن، انبیا یعنی نستجیرو بالله، قد کذبوا، اینا هی به ما گفتن که صبر کنید، تحمل کنید، ما چنین میکنیم، چنین میشویم، موفق میشویم، سلام، میگن نه اینا دروغ گفتن. کذبوا یعنی ما اخبرو، اخبرو بالکذب، توجه میفرمایید که این ضمیر ظنو رو خلاصه به امت برمیگردن. حالا آیا میتونیم این کار بکنیم؟ قرینه سیاق قبلش بعدش داره یا نداره؟ این را انشاءالله در درس بعد بحث میکنیم. صلی الله علیه و آله.